تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای جدی است. جمهوری اسلامی اعلام کرد 7 نفر بهایی بازداشت شده به ارتباط با اسرائیل اعتراف کردند. در جریان مراسم مذهبی در یک معبد هند دست کم 68 نفر در زیر دست و پا جان خود را از دست دادند. ساعت 21 و 30 ثانیه به وقت ایران، دمای هوا در تهران 36 درجه و در پراگ محل پخش رادیو فردا 25 درجه، ساعت در پراگ 18 و 30 دقیقه و 40 ثانیه. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز یک شنبه 13 مرداد ماه 1387 خورشیدی و برابر است با 3 اوت سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از هانا کاویانی میشنویم، بعد فهرست این مجله را به آگاهیتان میرسانم.
با سلام. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران در مورد مذاکرات هسته‌ای جدی است و تنها راه خروج از بن‌بست هسته‌ای را دیپلماسی می‌داند. آقای احمدی نژاد در کنفرانس خبری مشترکی با بشار اسد همتای سوریه‌اش اظهار امیدواری کرد که طرف دیگر مذاکرات هسته‌ای نیز همچون ایران جدی باشد. 2 هفته پیش در مذاکرات ژنو به ایران تلویحاً 14 روز مهلت داده شد که پاسخ قطعی خود را به بسته مشوق‌های پیشنهادی 6 قدرت بزرگ جهان اعلام کند. این مهلت امروز به پایان رسید، اما با سرپیچی جمهوری اسلامی از تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران، آمریکا هشدار داده است که مجازات و تحریم‌های بین‌المللی تهران تشدید خواهد شد. جمهوری اسلامی اعلام کرد 7 نفر بهایی بازداشت شده به ارتباط با اسرائیل اعتراف کردند. بر پایه گزارش روزنامه رسالت، معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رابطه با پرونده تشکیلات بهاییت اعلام کرد 7 نفر از بهاییون اقدام به تشکیل گروهی غیرقانونی کرده و در این راستا ارتباطاتی را با بعضی از کشورها از جمله اسرائیل داشتند و دستوراتی را از آنها اخذ می‌کرده تا اقداماتی را علیه نظام انجام دهند. به گفته این مسئول جمهوری اسلامی، این مسئله منجر به دستگیری این 7 نفر شد و آنها کلیه اتهامات خود از جمله تشکیل گروه غیرقانونی و ارتباط با اسرائیل را پذیرفتند. بر پایه گزارش‌ها از شمال هند، در جریان مراسمی مذهبی در یکی از معابد هندوها دست کم 68 نفر از جمله چندین کودک بر اثر هجوم لگام‌گسیخته مردم زیر دست و پا ماندند و کشته شدند. پلیس میگوید این حادثه در جریان برگزاری جشنی مذهبی در یکی از معابد هندوها در ایالت هیماچال پرادش روی داد. و اما کره شمالی به همسایه جنوبی خود هشدار داد که شهروندان غیر ضروری کره جنوبی را از تفریگاه‌های کوهستانی در آن کشور اخراج می‌کند. ماه گذشته یک شهروند کره جنوبی را یکی از سربازان شمالی در هند کوهستان کامگونگ به ضرب گلوله از پای درآورد. این حادثه روابط دو کشور را تیره کرد. کره شمالی اعلام کرده بود که این توریست جنوبی وارد منطقه نظامی شده بود، اما کره جنوبی تورهای گردشگری خود به این منطقه کوهستانی را تا بررسی کامل این حادثه لغو کرده است. و اسرائیل بازگرداندن هواداران فراری جناح فلسطینی فتح به غزه را آغاز کرد. مسئولان اسرائیلی میگویند نزدیک به 180 نفر از اعضای فتح روز گذشته از اراضی فلسطینی زیر سلطه حماس وارد اسرائیل شدند. روز گذشته در درگیری بین افراد دو جناح فلسطینی، حماس و فتح، 9 نفر کشته و 22 تن زخمی شدند. بر پایه این گزارش ها این مجروحان در بیمارستان های اسرائیلی تحت درمان هستند، اما خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از سخنگویان حماس گزارش میدهد که این 22 نفر به غزه بازگردانده شدند و نیروهای امنیتی آنها را بلافاصله بازداشت کردند.
با سپاس از هانا کاویانی، نگاهی میاندازیم به فهرست مجله شبانگاهی. سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ایران امروز به پایان رسید. گزارش و گفتگویی درباره مذاکرات بشار اسد با مقامات جمهوری اسلامی ایران.
سوریه خواست از اون فضایی که بعد از کنفرانس پاریس استفاده بکنه و موقعیت خودش در منطقه و در اروپا عوض بکنه.
یک مقام قضایی جمهوری اسلامی میگوید آرش و کامیار علایی، دو پزشک کارشناس بین المللی مبارزه با ایدز که در ایران بازداشت شده اند، برای به راه انداختن انقلاب مخملی میکوشیدند. گزارشی در این زمینه.
مسئله سیاسی نداشتن، فقط درباره ایدز و احتیاط کار میکردن. سوریان هم بارها تلویزیون صحبت کردن.
همین مقام قضایی گفته است دو عضو بازداشت شده یه دفتر تحکیم وحدت با ضد انقلابیون در خارج از کشور مربوط بودند. نگاهی به این موضوع همراه با گفته بود.
مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به طور عموم واژگانی رو استفاده میکنن که مفهوم زیاد مشخص و همواره یک نواختی ندارن.
یک مقام پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ میگوید قطع برق موجب افزایش تصادفات رانندگی در ایران شده است. با یک زن دونده عراقی در راه المپیک. همه اینها در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران امروز یک شنبه به پایان رسید. رسانه‌ها پیشاپیش بشار اسد را حامل پیامی از جانب کشورهای غربی برای حل مسئله هسته‌ای ایران دانستند، اما رئیس جمهور سوریه در یک کنفرانس خبری در تهران چنین مأموریتی را تکذیب کرد. به گفته بشار اسد او در این سفر نه واسطه بوده، نه فرستاده کسی و نه حامل نامه‌ای از جانب مسئول و مقامی خاص و موضوع هسته‌ای ایران هم محور مذاکرات او نبوده است. نیما تمدان از رادیو فردا در گفتگو با محجوب از زویری از مرکز مطالعات ایران در دانشگاه اردن از او پرسیده است که چرا مقامات تهران و دمشق دیدار بشار اسد از ایران را در چارچوب سفری معمولی جلوه دادند و از ارتباط آن با پرونده هسته‌ای تهران کاستند. محجوب از زویری در عمان:
مطرح نبود به طور جدی در مورد مسئله اتمی ایران یک بحث جدی انجام بشه و دو کشور به این اعتراف بکنن و بگن این اتفاق افتاد. واقع بینانه باید نگاه کنیم. سوریه خواست از اون فضایی که بعد از کنفرانس پاریس استفاده بکنه و موقعیت خودش در منطقه و در اروپا عوض بکنه و این تا حدی انجام شده. اون چی که به نظرم باید گرفت از این سفر این که برداشت‌های بشار الاسد در مورد مواضع کشورهای اروپایی راجع به ایران به طور جدی بیان شده. من به نظرم اون چی که بشار الاسد از سرکوزی و از رهبران دیگری که با اونا دیدار داشت به تهران توضیح داد و این پیغام مهمی است. اظهارات دو رئیس جمهور با روزنامه‌نگاران تأکید بر این که به طور جدی پیغام رسمی از پاریس و از کشورهای نبود به نظرم قابل قبول هست، اما پیغام های غیر مستقیم به نظرم وجود داشت و شکی نیست تهران از مواضع فرانسه چیزهایی از بشار الاسد شنید.
آقای زویری، تحلیلگران مختلف طی روزهای اخیر و به شکل موازی با مسئله هسته‌ای ایران به یک موضوع دیگه هم اشاره می‌کردند که سفر بشار الاسد در این مورد هم خیلی اهمیت داره و اون همزمانی مذاکرات غیر مستقیم صلح میان سوریه و اسرائیل هست. حتی امروز روزنامه تایمز لندن نوشت که این شاید مشکل‌ترین سفر رئیس جمهوری سوریه به تهران بود، مشکل‌ترین دیدارش بود با رهبر و رئیس جمهور ایران، به خاطر اینکه در جایگاهی قرار گرفته که بالاخره باید بین اسرائیل و ائتلاف چندین و چند سالش با جمهوری اسلامی ایران یکی رو انتخاب کنه و به نظر میرسه که داره میره به سمت صلح کردن با اسرائیل کشور سوریه. نظر شما در این مورد چیه؟
من این مسئله به طور مختلف نگاه میکنم. من دو مثال مد نظر من هست. این که رابط ایران با آذربایجان و رابط ایران با ترکیه و اون دو کشور رابط قوی با اسرائیل داشتن و دارن در واقع. من این بزرگنمایی و اون حالت از اگزاجریشنی که صحبت میشه در مورد بحث صلح بین اسرائیل و سوریه و ارتباط ایران به نظرم خیلی بیشتر از حد در مورد صحبت میشه. شکی نیست ایران
ولی آقای زویری، جمهوری اسلامی ایران طولانی مدت یا حتی کوتاه مدت با کشورهای ترکیه یا جمهوری آذربایجان که شما اشاره کردید هیچ وقت یک ائتلاف سنتی، ائتلاف پایدار در کل منطقه نداشته. با سوریه ولی قریب به 3 دهه است که این دو کشور با هم متحد استراتژیک هستند در بسیاری از مسائل.
از این بابت من با شما موافقم، اما باید به این مسئله دیگه نگاه کرد. با اون که مواضع دو کشور با اینکه اونا متحد استراتژیک یکدیگر هستند در بعضی مسائل کاملا مستقل عمل میکنن. نگاه کن به مسئله عراق. سوریه و ایران هیچ هماهنگی در مورد عراق اصلا بین اونا انجام نشده. یعنی ایران همیشه نقش خودش در عراق ایفا میکرد بدون حتی هیچ هماهنگی با سوریه. برمیگردم به اصل مسئله و اینکه شکی نیست ایران انتظار داره از سوریه توضیحاتی داده بشه در مورد کجا رسیده این بحث صلح بین اسرائیل و سوریه و چه امتیازات سوریه خواهد داد. مسئله دوم اینکه ایران انتظار میکنه که از سوریه توضیحاتی بیشتر داده بشه در مورد روابط خودش، آیا صلح بر این روابط تأثیر میگذاره یا نه. به نظرم در این سفر در موردش شاید صحبت شده، اما ما باید به این مسئله جدی نگاه بکنیم. هنوز این مسئله صلح در اولین راهش، هنوز خیلی راه طولانی داره.
در صورتی که صلح اتفاق بیفته بین سوریه و اسرائیل، اونجور که گفته شده فقط در شرایطی خواهد بود که بلندی‌های جولان به سوریه بازگردونده بشه که الان بیش از 40 سال هست تحت تصرف اسرائیل هست. در این صورت آیا به نفع سوریه هست که از اتحاد استراتژیکش با جمهوری اسلامی ایران بذاره کنار این اتحاد استراتژیک رو و در عوض بلندی‌های جولان رو پس بگیره؟
اگر بلندی‌های جولان به سوریه برمیگرده و سوریه امتیازات به اسرائیل نمیدهد در مورد رابطش با ایران، ایران در واقع پیروزی این صلح خواهد بود. اما اگر این جولان به سوریه برمیگرده و تأثیرات روابط سوریه با ایران میگذره، درصد ایران شکست خورده میشه از این بابت و حتی نقش منطقه خودش شاید کمرنگتر بشه.
نظرات محجوب از زویری، پژوهشگر در مرکز مطالعات ایران در دانشگاه اردن را شنیدید درباره سفر بشار اسد به تهران در گفتگو با نیما تمدن.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یکی از مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران اتهامات وارد شده به دکتر آرش و دکتر کامیار علایی، دو تن از فعالان مبارزه با ایدز در ایران، را تلاش آنها برای سرنگونی جمهوری اسلامی و انقلاب مخملی اعلام کرده است. مدافعان حقوق بشر این اتهامات را بی‌پایه و اساس می‌دانند و خواستار آزادی این دو پزشک هستند. محمد رضا کاظمی گزارش می‌دهد.
پس از گذشت بیش از 40 روز از دستگیری برادران علایی، سرانجام مقامات قضایی جمهوری اسلامی سکوت را شکستند و اتهامات وارد شده به این دو پزشک را اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن حداد معاون امنیتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفته است دکتر آرش و کامیار علایی با برگزاری همایش در زمینه ایدز افرادی را جذب و آنها را برای آموزش در راستای براندازی نظام و به راه انداختن انقلاب مخملی به خارج از کشور اعزام می‌کردند. براندازی نظام از طریق فعالیت‌های بهداشتی و درمانی اتهامی است که مقامات قضایی ایران به دو تن از پیشگامان مبارزه با ایدز وارد می‌کنند. این اتهام از سوی نزدیکان و آشنایان برادران علایی رد می‌شود. مادر این دو پزشک چندی پیش در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود
مسئله سیاسی نداشتن، فقط درباره ایدز و احتیاط کار میکردن. توی ایران هم بارها تلویزیون صحبت کردن، در دنیا هم چیز جهانی داشتن و معروف بود، همه میشناسن، فقط کارشون تحقیق و علمی و این چیزا بوده.
سوزانا سیرکین معاون مدیر سازمان پزشکان مدافع حقوق بشر هم بر غیر سیاسی و علمی بودن فعالیت آرش و کامیار علایی تاکید دارد. They're not known to
have been politically active. تا جایی که همه میدونن اونا فعالیت سیاسی نداشتن و همه فعالیت‌هاشون در زمینه پیشگیری و درمان ایدز و اعتیاد به مواد مخدر بوده.
اما اتهام تلاش برای به راه انداختن انقلاب مخملی عبارت است آشنا برای فعالان جامعه مدنی در ایران. در دو سال گذشته دست کم 3 پژوهشگر مشهور ایرانی به نام‌های رامین جهانبگلو، حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش نیز با اتهامی مشابه ماها را در زندان سپری کرده بودند. حسین باقرزاده فعال حقوق بشر در لندن درباره این اتهام میگوید
این اتهام تازه نیست، در مورد تقریبا تمام فعالان جامعه مدنی ایران که به نحوی در مسائل اجتماعی یا مدنی یا حقوق بشر فعالیت میکنند از طرف حکومت بهشون التحاق میشه. میدونید که خب برای انقلاب مخملی بایستی اپوزیسیون قوی در کشور باشه و بتونه جامعه رو بسیج کنه و پیش ببره، اما در ایران چنین چیزی نداریم. بنابراین اتهام این که افراد مانند این کسانی که نام بردید بتونن در ایران با فعالیت مدنی که میکنن انقلاب مخملی را درست کنن اتهام بسیار بی‌پایه‌ای است. ولی خب چون جمهوری اسلامی ایران به دلایلی از جامعه مدنی نگرانه و نگران هستش که مردم با فعالیت خودشون بیشتر وارد مسائل اجتماعی و سیاسی مدنی بشن، به هر نحوی که شده در برابر این فعالیت‌ها مقاومت نشون میده.
برادران علایی در زمینه پیشگیری از بیماری ایدز و ترک اعتیاد فعالیت‌های فراوانی را در ایران و کشورهای همسایه انجام داده بودند و عملکرد آنها حتی از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان الگوی قابل اجرا برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توصیف شده بود. بازداشت این دو با انتقاد سازمان پزشکان حامی حقوق بشر در آمریکا، دیدبان حقوق بشر، انجمن اشیا سوسایتی و انجمن بین‌المللی ایدز روبرو شده است.
یک مقام قضایی جمهوری اسلامی دکتر آرش و دکتر کامیار علایی پیشگامان مبارزه با ایدز در ایران را متهم کرده است که قصد به راه انداختن انقلاب مخملی داشتند. گزارش محمد رضا کاظمی را شنیدید. و اما همین مقام قضایی یعنی قاضی حسن حداد معاون امنیتی دادستان تهران همزمان با درخواست سازمان عفو بین الملل برای آزادی فوری دانشجویان زندانی در ایران اتهام دو عضو بازداشت شده دفتر تحکیم وحدت را ارتباط با گروه‌های عنوان کرده است که از سوی جمهوری اسلامی به عنوان گروه‌های ضد انقلاب شناخته می‌شوند. بهاره هدایت و محمد هاشمی در تیر ماه گذشته به طور همزمان در منزل‌های خود بازداشت شدند. بهاره هدایت پیش از این به دلیل فعالیت‌هایش به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود و محمد هاشمی نیز از پارسال تا کنون 3 بار به دادگاه احضار شده است و آخرین جلسه دادگاه او قرار بود امروز برگزار شود. گزارشی از محمد زرقامی.
به فاصله کوتاهی از انتشار بیانیه سازمان عفو بین الملل درباره دانشجویان زندانی در ایران، قاضی حسن حداد، معاون امنیتی سعید مرتضوی، دادستان تهران در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به ارائه اخباری از آخرین وضعیت بهاره هدایت، عضو کمیسیون زنان و محمد هاشمی، دبیر تشکیلات سیاسی دفتر تحکیم وحدت پرداخت. آقای حداد به این خبرگزاری گفت حدود 3-4 ماه پیش مشخص شد محمد هاشمی و بهاره هدایت به عنوان 2 عضو دفتر تحکیم وحدت با برخی از گروه های ضد انقلاب خارج از کشور ارتباطاتی دارند. قاضی حسن عداد بدون ذکر نامی از این گروه های به گفته او ضد انقلاب اعلام کرد که این اتهام ثابت شده و مورد پذیرش متهمان هم قرار گرفته است. در روزهای آغازین بازداشت این دو دانشجو نیز یک مقام آگاه قضایی در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا چنین اتهامات مشابهی را مطرح کرده بود. اما ژیلا پیشدادیان مادر محمد هاشمی در گفتگویی که با قاضی متین راسخ قاضی این پرونده داشته از او چنین شنیده است.
آقای متین راسخ به خود من گفته بودند که در رابطه با فعالیت قبلی چونه.
بنا به گفته معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، بهاره هدایت و محمد هاشمی حمایت‌هایی هم از سوی گروه‌هایی که آقای حداد از آنها با عنوان گروه‌های ضد انقلاب نام برده است، دریافت کردند. به اعتقاد حسن اسدی زیدآبادی، دبیر کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت، مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در چنین پرونده‌هایی معمولاً از واژگانی با معانی گسترده و مفاهیم نامشخص استفاده می‌کنند.
مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به طور عموم واژگانی رو استفاده می‌کنند که مفهوم زیاد مشخص و همواره یک نواختی ندارن. استفاده از این واژگان و چنین اتهامی رو هم باید در همین چارچوب تفسیر کرد و سعی ویژه‌ای که این مقامات دارن برای بزرگ جلوه دادن همچین اتهامی با استفاده از ترفندهای خبری میشه گفت فریب افکار عمومی رو داشته باشن، این در واقع باید در راستای همون پروژه‌های قدیمی و شرافکنی‌های قبلی دانست.
بهاره هدایت و محمد هاشمی که 23 تیر ماه گذشته بازداشت شدند از آن هنگام تا کنون همچنان در بند امنیتی 209 زندان اوین به سر میبرند. ژیلا پیشدادیان مادر محمد هاشمی درباره آخرین وضعیت این دو عضو دفتر تحکیم وحدت میگوید.
قرارش رو که از ما گرفتن در روز دوشنبه محمد خودش با من تماس گرفت و اعلام کرد که ما اگر که کفیل ببریم ایشون آزاد میشن و ما کفیل بودیم. به خانم هدایت هم زنگ زده بود از خانواده‌شون، به ایشون هم گفته بودن که ایشون هم یک کفیل بردن. مسئول دفتر آقای متین راسخ گفتن که احتمالاً اینها بعد از اون آزاد میشن که متأسفانه اتفاق نیفتاد، آزاد نشدن.
در چنین شرایطی حسن اسدی زیدآبادی معتقد است عملکرد معاون امنیتی دادستان تهران در اعلام اتهام 2 عضو دفتر تحکیم وحدت مبنای قانونی ندارد.
علاوه بر اینکه این مسئله خیلی توهین‌آمیزه، ولی نشون دهنده اینه که به هر حال اگر اتهامی رخ داده و جرمی وقوع پیدا کرده که موجب بازداشت اینها شده، که در واقع باید بلافاصله روشن شدن دلایل رسیدگی قضایی شروع بشه و به هر حال مشخص نیست از نظر قضایی ترسیم کردن یک سری خطوط برای کسانی که به اتهاماتی بازداشت شدن چه معنایی داره و این در واقع نشون دهنده عدم دلایل موجه برای بازداشت فعالان دانشجویی و فعالان سیاسی اجتماعی که میشه گفت این نوع بازداشت ها عموما مثلاق بازداشت های خودسرانه هستند. نقض آشکارای قانون توسط یک مقام قضایی و معاون دادستان تهران که در واقع خودش باید پاسدار قانون باشه و مهمترین مرجع قانونی باشه، در هیچ کجای دنیا سابقه نداره که متهمینی که هنوز جرمشون ثابت نشده اینچنین در رسانه‌ها یک مقام قضایی بیاد و اعلام کنه که جرایم اینها چه بوده.
دیروز سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای که در آن به بازداشت‌های خودسرانه و نگرانی از شکنجه یا رفتار ناشایست با زندانیان عقیدتی پرداخته شده بود، خواستار آزادی 12 دانشجویی شد که در یک ماه گذشته توسط مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.
حسن حداد معاون امنیتی دادستان تهران میگوید بهاری هدایت و محمد هاشمی اعضای بازداشت شده دفتر تحکیم با گروه‌های ضد انقلاب در خارج ارتباط داشتند، در حالی که قاضی پرونده آنان دلیل بازداشت آنها را فعالیت‌های قبلیشان دانسته بود. گزارشی بود از محمد زرقامی. ساعت 21:20:50 است به وقت ایران. مجله شبانگاهی رادیو فردا را با چند پیام تلفنی شنوندگان گرامی ادامه می دهیم. با سپاس از همه دوستانی که نظرات خود را با ما در میان گذاشتند.
میخواستم بگم آقای احمدی نژاد، امیدوارم صدای ما جوانان بیکار و در به در را بشنوید. ما انرژی هسته‌ای میخواییم چه کار؟ ما برق و آب و نان نداریم، جوانان دارن از میرن. آقای احمدی نژاد، با فساد رشوه مبارزه کنید. اشار میدی انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. ما انرژی هسته‌ای نمیخواییم بابا، نمیخواییم.
سلام، خسته نباشید. از برنامه خودتون تشکر میکنم و از برنامه‌تون درخواست میکنم صدای منو به دولت ایران برسونه. ازشون خواهش میکنم دومانیم پیش 16 گریبان از مرز سیستان بلوچستان گریبان گرفته شدن. هنوز من از یکی از خانواده اون گریبان هستم، هنوز هیچ اطلاعی از اینا نداره. اگر میشه تلاش خودشون برای آزادیشون میکنن و خبر چیزی هم داری از رادیو فردا لطف کنید به ما خبر بدید. ممنون، خدافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
بله دوستان، شما هم می توانید نظرات خودتون رو به وسیله پیامگیر تلفنی رادیو فردا به آگاهی دیگر شنوندگان برسانید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو تکرار می کنم 20420221124113 20420221124113. با این توضیح که این یک پیامگیر تلفنی است و کسی در آن سوی خط پاسخگو نیست، پیامتون رو می توانید به پیامگیر بسپارید و بعداً از رادیو فردا بشنوید. و اما یک مقام ارشد پلیس ایران قطع برق در شهر تهران را عامل افزایش 56% تصادفات و سوانح در پایتخت دانسته است و بکتاش خمسه‌پور گزارشی تهیه کرده است در این باره.
سرهنگ هادی هاشمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ امروز گفت که از این میزان رشد تصادفات در تهران 20% تصادفات فوتی و جرحی و 36% تصادفات خسارتی را تشکیل می‌دهند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ هرچند رقم افزایش تصادفات و سوانح بر اثر خاموشی در پایتخت و تلفات ناشی از آن را ذکر نکرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این مقام ارشد پلیس با بیان اینکه بر اساس آمار موجود بیشترین قربانیان تصادفات عابران پیاده هستند، اظهار داشته است که عابران پیاده هنگام عبور از عرض معابر در ساعات خاموشی در شب با مشکلاتی مواجه می شوند و رانندگان عبوری نمی توانند به درستی آنها را ببینند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ همچنین با اشاره به مشکلات عبور و مرور وسایط نقلیه در ساعات خاموشی و وجود 650 تقاطع اصلی در تهران گفته است که پلیس در 20% این تقاطعها یا به عبارتی تنها در 130 تقاطع اصلی پایتخت حضور فیزیکی دارد. این مقام ارشد پلیس برای رفع مشکلات عبور و مرور در معابر هنگام خاموشی مجهز شدن تقاطع‌های پایتخت به برق اضطراری را ضروری خوانده است. سرهنگ هادی هاشمی همچنین گفت پلیس قادر به تامین حدود 7000 نیروی انسانی در تقاطع‌های پایتخت نیست و نمی‌تواند به صورت دستی و با معجزه ترافیک معابر را کنترل کند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از وزارت نیرو، شهرداری تهران و سایر دستگاه‌های زیربط خواسته است به منظور رفع مشکلات عبور و مرور معابر در نتیجه خاموشی روشنایی معابر را تأمین کنند. وزارت نیرو در ایران در آستانه تابستان جاری اعلام کرده بود به دلیل خشکسالی و کمبود آب در پشت سدها کشور در تابستان با کمبود 4000 مگاوات برق روبرو خواهد بود.
یک مقام پلیس ایران میگوید قطع برق تصادفات در پایتخت را 56% افزایش داده است. گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 دقیقه تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
چند روز دیگر که بازی‌های المپیک شروع می‌شود، دانا حسین عبدالرزاق تنها دونده زن عراقی است که در کنار ستاره‌های مدعی 100 متر سرعت باید قرار بگیرد تا به همه بگوید عراق زنده است. مجله معتبر تایمز در معرفی 100 ورزشکار قابل توجه این بازی‌ها دانا حسین را از قلم نینداخته است. دانا با لباسی متمایز از سایر دونده‌ها در خط استارت می‌ایستد و این بهترین شناسه او در مسابقه‌های ماده 100 و 200 متر سرعت است. برای او که از خیابان‌های خسته از جنگ در بغداد می‌آید، پکن بهترین فرصت است برای نشان دادن آرزوهایش. مهینه گرجی.
روزی که به دانا حسین عبدالرزاق گفتند که کمیته بین‌المللی المپیک عراقی‌ها را از شرکت در بازی‌های المپیک چین محروم کرده، وسط پیست دو و میدانی نشست و مثل یک دختر بچه جلوی دوربین شبکه تلویزیون CNN گریه کرد. حتی وقتی به او گفتن که امیدوارن تا بازی‌های المپیک لندن 2012 همه چیز رو به راه شود، باز هم با اشک جواب داد:
با این شرایطی که ما داریم فکر می‌کنید کسی تا آن روز زنده می‌ماند؟
درگیری‌های فرقه‌ای، انفجار و جنگ امید خیلی از عراقی‌ها را کم رنگ کرده و دانا حسین یکی از هزاران هزار دختری است که نمی‌داند فردا صبح زنده بیدار می شود یا نه. از بغداد اسیر در جنگ تا پکن، شهری که این روزها غرق نور و رنگ است، راه زیادی است. اما دانا تمام این راه را می رود تا به المپیک برسد. دانا 21 سال است و جزو کاروان 4 نفری است که عراق هر طور بود توانست به بازی های المپیک چین اعزام کند. برای این بازی‌ها او تمریناتش را مدتی در دانشگاه بغداد انجام داد. تمرین با ترس کار را سخت کرده بود. با این همه دانا مجبور بود زیر آفتاب و با همه این استرس‌ها تمرین کند. آن هم در منطقه‌ای که مدام در آتش درگیری شبه نظامیان شیعه با گروه‌های سنی می‌سوخت. یوسف عبدالرحمن مربی او می‌گوید:
یک بار در حال تمرین بودیم که یک نفر به سمت ما تیراندازی کرد. تیر نزدیکی‌های دانا خورد اما به او اصابت نکرد و دانا فوری سنگر گرفت و بعد از آن او به سمت زمین تیراندازی کرد. راستش آن روز اصلا فکر نمی‌کردم که زنده می‌مانیم.
با این همه به نظر می‌آید چیزی جلودار دانا نیست. این دونده 21 ساله همه خطرات را پذیرفت و به تمرینات ادامه داد. او می‌گوید:
با همه این درگیری‌های خیابانی مشتاقانه تمرین می‌کنم. اگر یه روز خیابانی بسته شده باشد یا درگیری خیابانی و تیراندازی است، من راهم را کج می‌کنم تا به ورزشگاه بروم، چرا که می‌خواهم به هدفم برسم.
در زمان صدام خیلی از خانواده‌ها جرأت نداشتند که دخترانشان را به ورزش بفرستند. دانا یکی از علاقمندان است که زمان حمله نیروهای ائتلاف به عراق جذب رشته دو و میدانی شد. او انقدر به این رشته علاقه دارد که می‌گوید اگر روزی ورزش را کنار بگذارد، می‌میرد. دانا حسین میداند شانسی ندارد، اما او هدف دیگری دارد.
میخواهم نشان بدهم که مردم عراق به زندگی امیدوارند. شیعه و سنی مهم نیست و ما برای عراق ورزش میکنیم.
مجله تایمز در گزارشی نام او را جزء 100 ورزشکار قابل توجه در این بازی ها آورده. هرچند شانس زیادی برای این دونده نمیتوان در نظر گرفت، اما اگر در این بازی ها دختر جوانی را دیدید که در خط 100 یا 200 متر سرعت در کنار بهترین سرعتی روهای جهان روی خط استارت قرار گرفته، او دانا حسین است. به احترامش دست بزنید.
دانا حسین عبدالرزاق دونده زن عراقی یکی از 4 ورزشکار عراقی است که بالاخره توانستند به المپیک پکن بروند. گزارش مهینه گرجی را شنیدید و به لحظات پایانی مجله شبانگاهی رسیده ایم. دوستان با رادیو فردا در تماس باشید به وسیله ایمیل و پیامک و پیامگیر تلفنی. نیم ساعت دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش‌ها را می‌شنوید و تا آن زمان ترانه و موسیقی. از همراهیتان سپاسگزاریم. شاد و خرم باشید.
ارتباط با جهان امروز